بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 393، صفحه 14. فمدفوع بالفرق بین مجموع الاجزاء به معنی المعروف لمعنی التعلف و المعیه من حیث هو معروضان. بحثمون در اقسام فرق بود که قرار شد به دنبالش بحث در تأخر و معیت هم مطرح شد. اولین قسم از اقسام سبقی که طرح کردیم سبق به علیت بود، یعنی سبق علت تامه بر معلولش. در ذیل این قسم اشکالی رو مطرح کردیم و گفتیم که بعضی علت های تامه که مرکبند مقدمه بر معلولشون نیستن، بلکه عین معلولشون هستن. پس این قانونی که گفتید هر علت تامه که بسیط باشد، که مرکب باشد، که بزداد باشد، که با استثناء بقیه شرایط باشد، مقدمه بر معلول، قاعده تامی و قاعده کلی نیست. سلام نزد گفتن که این اجزاء ماهیت رو ملاحظه می کنیم، می بینیم که عین ماهیت هست و در این حال مقوم ماهیت، یعنی علت تامه ماهیت هست. پس ما علت تامه رو که مرکب باشه می یابیم که بر معلولش تقدم داره، بر معلولش تقدم نداره، بلکه این معلول است. این اشکال معروفی است که در جاهای دیگر مطرح شده که اجزاء ماهیت این ماهیت هم و در این حال سازنده ماهیت هم علت هم علت تامه ماهیت هم و هم سبب بالعلیت ندارن. سلام علیکم. پس یعنی که مرحوم لاهیجی از این اشکال دو جواب میدن، یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی. تفاوتی بین این دو جواب نیست جز به اجمال و تفصیل. جواب اولشون که اجمالی است این چنین است که ما ماهیتی رو که مرکب از دو جزئه دو جور میتونیم لحاظ کنیم. خود ماهیت رو که مرکب از دو جزئه یعنی جنس و فصله دو جور میتونیم لحاظ کنیم. وقتی که این ماهیت مرکب میشه و دو جزئش کنار هم قرار داده میشه، یه امری به نام تعلق و معیت در ماهیت حاصل میشه که اگر اجزا تنها ملاحظه می شدند این امر یعنی تعلق و معیت موجود نبود. ولی بعد از این که این اجزا رو کنار هم قرار دادیم و کل رو تشکیل دادیم، معنای تعلق و معیت حاصل می شد. ما این معنا رو دو جور می تونیم لحاظ کنیم، یعنی همین معنای تعلق و معیت رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی اینکه این معنا رو جزء سوم قرار بدیم، بگیم یک جزءش مثلا جنسه، یک جزءش فصله، جزء سوم هم این معنای تعلق و معیته. سلام علیکم. لحاظ دوم اینه که این معنا رو حیثیت اون دو جزء دیگر قرار بدیم، جزء نگیریم بلکه حیثیت بگیریم و خود حیثیت رو هم داخل نکنیم، بگیم اثر این حیثیت حاصل میشه، تقلید پیدا میشه ولی قید بیرون میره. به این معنا که اون جنس رو و فصل رو با مقید شدن به تعلق و معیت ملاحظه میکنیم، ولی تعلق و معیت رو به عنوان جز قبول نمی کنیم، به عنوان قید هم قبول نمی کنیم. یعنی او رو حاصلش رو می پذیریم، یعنی رنگی به این دو جز میده، اون رنگ رو نگاه میکنیم، اون حالت رو نگاه میکنیم، ولی خودش رو دیگه ملاحظه نمی کنیم. بازم وقتی توجه میکنید میبینید دو جز بیشتر نداریم، منطقه دو جزی که کنار هم جمع شدن. در فرض اول سه جز پیدا کردیم، یکی جنس بود، یکی فرض بود، یکی هم اون تعلق و معیت بود. اما در این فرض دوم همون دو جزی که داشتیم داریم، منطقه دو جز قبلا جدای از هم بودن، حالا کنار هم جمع شدن که معنای تعلق و معیت آمده ولی خودش نیومده. خود تعلق و معیت رو به عنوان یک جز ملاحظه نمی کنیم، ولی اون حیثیتی رو که به این مجموع داده اون حیثیت رو داریم. پس بازم هنوز دو جز داریم، سه جز نداریم. و این تو چه مهمه که در این دومی، در این حالت دوم ما دو جز داریم، سه جز نداریم، در حالی که در حال اول سه جز داریم. این دو جز لحاظ برای مجموع هست، یعنی مجموع اجزا رو بخوام لحاظ کنیم دو جز لحاظ میکنیم، یا اون مجموعیت را هم یک جزء دیگر قرار میدیم، یا مجموعیت رو جزء قرار نمیدیم. اون نتیجه ای رو که مجموعیت داره بین این دو جزء قرار میدیم، ولی خود مجموعیت رو جزء قرار نمیدیم. همونطور که عرض کردم حالتی پیش میاد که گویا همون دو جزء قبلی است، منتها دو جزء قبلی از هم جدا بودن، حالا کنار هستند. حالت سومی هم میتونیم لحاظ کنیم که دیگه این حالت سوم حالت ماهیت نیست. ماهیت فقط به همین دو نحوی که عرض کردم لحاظ میشه، که یکی این که مجموعیت یا تعلق و معیت جزء است، یعنی خودش وجود داره کنار اون دوتایی دیگه، یا جزء نیست، خودش وجود نداره، اثرش وجود داره، خودشو حساب نکردیم. این دو حالت برای تصور ماهیت هست. بله؟ بله بله سیجور. یعنی معیت، معیت جنس یا فصل، یا معیت حالت این دو تاست. مجموعشون، مجموعشون ثالث نمیشه، یعنی مجموع چیزی دیگه ای غیر از جنس و فصل نیست. حالا اونجوری جز فرضش کنید، یه جور میتونید فرض کنید، عیبی نداره شما خود مجموعیت رو هم بگید، بگید این ماهیت عبارت هست از جنس فرض به علاوه مجموعیت، گفتنش که نداره، تصور شما نداره. دومی که بگید جنس فرض به علاوه مجموعیت نیست، درست جنس فرض کنار هم جمع شدن، ولی مجموعیتی ما نداریم، بلکه فقط جنس فرض بوده، هر دو قابل لحاظه. یعنی ذهن ما قدرت لحاظ هر دو رو داره، حالا در خارج کدوم رو داریم این حرف دیگه است، ولی ذهن ما قدرت تصور هر دو رو داره، هم میتونه مجموع رو به عنوان مجموعیت رو به عنوان جز کنار اون دوتای دیگه قرار بده، هم میتونه معنای مجموعیت رو بیاره خود مجموعیت نباشه، که دوشه مجموع بشن اما بادم دوتا باشن، دوتایی به هم چسبیده باشن. یه حالت سومی هم داریم که عرض میکنم، این سومی دیگه تصور ماهیت نیست، اجزا رو ملاحظه میکنیم، نه مجموع رو جز قرار میدیم و نه مجموع رو حیث قرار میدیم، ولی میدونیم که بالاخره این دوتا جز با هم اجتماع دارن. اجتماع رو قید نمی کنیم، میگیم هر اجتماعی شد بالاخره این دوتا کنار هم دارن جمع میشن و یه ماهیتی رو ترکیب میکنن، اما ما به اون اجتماعشون توجه نداریم. در اون دو فرض قبلی اجتماع خاصی رو میبینیم، اجتماع خاصی که بین این جنس هست و این فرض. اما در این حالت سوم ما اصلا به اجتماع کار نداری، ولی اجتماع هست. ما او رو نه به عنوان قید میبینیم، یعنی به عنوان جز، و نه این که حاصلش را در این مجموعه ملاحظه میکنیم، بلکه خود همین دو جز رو توجه میکنیم و میبینیم، سلام علیکم، میبینیم که این دو جز هم کنار هم جمع شدن به هر اجتماعی که ممکنه. اجتماع خاصی رو قید نمی کنیم و اجتماع خاصی رو هم معناش رو لازم نمی بینیم، ولی بالاخره چون این دو تا جز باید کنار هم بیان تا ماهیتی درست کنن، می دونیم اجتماعی دارن، ولی به اجتماعش توجه ندیم. این سه لحاظ. یه لحاظ چهارمی هم از سالمون توی تفصیل، توی بیان تفصیلی میاد که جزها رو تک تک ملاحظه کنیم، اصلا اجتماع برایشون نباشیم. این جزء تنها، دوباره اون جزء تنها، حالا یا در یک لحاظ هر دو رو تنها تنها ملاحظه کنیم یا در دو لحاظ مستقل ملاحظهشون کنیم، فرق نمی کنه، ولی تنها تنها ملاحظه بشن، اونو فعلا کاری نداریم. این در بیان تفصیلی توضیح خواهیم داد. حالا این سه تا تفصیل رو دقت کنیم. اون لحاظ اول که ما جنس رو، فصل رو، مجموعیت رو، هر سه رو ردیف می کنیم و لحاظ می کنیم، این چنین مجموعه در خارج موجود نیست. چرا؟ چون چیز مرکبی که تمام اجزا از ذهنی باشند یا یک جز از ذهنی باشد می شود ذهنی. یه دونه از اجزای مرکب اگر ذهنی بود، کل این مرکب می شود ذهنی. اون مجموعیت، اون اجتماع امر ذهنیه. شما در خارج، اون در خارج ماده رو دارید، ماده رو دارید با صورته. اجتماع اینها در خارج به عنوان یه امری موجود نیست. اینو ذهن شما لحاظ میکنه و انتزاع میکنه. حالا اگر شما اجتماع رو هم جز قرار دادید، این مجموعه میشه امر ذهنی. چون اجتماع امر ذهنی، وقتی جز مجموعه قرار میگیره، مجموعه رو ذهنی میکنه. اما در این لحاظ دوم، درست مجموعه تصور میشه ولی جز قرار داده نمیشه. جز همون ماده و صورت خارجی است، بنابراین مرکب میتونه تو خارج باشه. اجتماع به عنوان یک جز لحاظ نمیشه، یعنی حاصل اجتماع، معنای اجتماع موجوده اما خود شما موجود نمیگیریم. در چنین حالتی چون دو جز اون خارجی است و جز ذهنی نداریم، این مجموعه میشه خارجی. از فرق بین اولین لحاظ و دومین لحاظ روشن شد. سومی هم که معلومه، سومی هم باید خارجی باشه، چون اصلا مجموعه دخالت ندادیم، مجموعیت رو در سومی دخالت ندادیم. خب ما الان میخواییم مرکب خارجی رو ملاحظه کنیم، مرکب خارجی رو میخواییم ملاحظه کنیم. بنابراین اون لحاظ اول به طور کامل از بحث ما بیرونه، اون اصلا مورد بحث ما نیست. اون رو ذکر کردیم که خلص نشه با اون دومی. پس اونجایی که ما جنس و فصل یا ماده و صورت رو به علاوه این مجموعیت ملاحظه میکنیم، اون اصلا مورد بحث ما نیست. اون یه مرکب ذهنی درست میکنه و ما در مرکب ذهنی بحث نداریم. ما میخوام ببینیم این امر خارجی که اسمش علت است، مرکب شده از بجز، آیا این امر خارجی عین معلوله یا سابقه بر معلوله. بحث ما در اینه و ما به امر خارجی کار داریم نه به امر ذهنی. بنابراین اون لحاظ اولی که مجموع رو قید قرار میده مثل اون دو جزء دیگر، چون مرکب رو ذهنی میکنه، از بحث ما بیرونه. میمونه این دو تای دیگه. یکی این که ما این دو جزء خارجی رو یا ذهنی رو، این دو جزء خارجی رو ملاحظه بکنیم و اون معنای مجموعیت رو هم درش اعتبار کنیم، ولی قید رو نگیریم، فقط بگیم حاصل این قید هست. یعنی دو جزء کنار هم چسبیده رو ببینیم، اون مجموعیتش رو دیگه ملاحظه نکنیم، ولی مجموعیت هست ولی ملاحظه نکنیم، به عنوان یک قید مستقل ملاحظه نکنیم. این یکی. یکی این که نه، خود اجزا رو ببینیم، اصلا کار به مجموعیت نداشته باشیم. میبینیم مجموعیتی هست، تا مجموعیت نباشه این اجزا مرکبی تشکیل نمیدن، ولی به مجموعیتش توجه اصلا نمی کنه. این مطلب روشنه. حالا میخوان جواب اشکال شارح مواقف رو بدیم. شارح مواقف گفت دو جزء ماهیت مقوم ماهیت هست، یعنی علت تامه هست برای ماهیت و در ولی این ماهیت هست. شما گفتید علت تامه اگر مرتب باشه مقدم بر ماهیت، این دو جزء که مقوم ماهیت هست این ماهیت هست نه مقدم بر ماهیت. پس داریم علت تامه مرکبی رو که سابقه بر معلولش نیست. جوابی که ما از این اشکال میدیم اینه که علت عبارت هست از دو جزء به شرطی که به نحو سوم ملاحظه بشوند. معلول عبارت هست از دو جزء به شرطی که به نحو دوم ملاحظه بشوند. و اول و دوم همون که تقریبا سوم و دوم به هم فرق داشتن. اون لحاظ اولش اصلا از بحث بیرون کردیم. دو لحاظ دیگه باقی موند. یکی این که معنای مجموعیت باشد ولی خود مجموعیت به عنوان خیط لحاظ نشه، این یکی. دوم این که ما اصلا به مجموعیت کار نداشته باشیم، هست مجموعیت ولی ما کاری نداریم، فقط این دو جز رو خواهدیم. اون دو جز میشن علت. اون دو جز ای که با معنای مجموعیت همراهن میشن معلول. خب معلومه که اون دو جز با قطع نظر از مجموعیت مقدمن بر دو جز با لحاظ مجموعیت. اون دو جزء با لحاظ مجموعیت می شود معلول و ماهیت. اون دو جزء بدون لحاظ مجموعیت خاص می شود علت، علت تامه مرکب. و این علت تامه مرکب مقدم است بر معلول. عینیتی در کار نیست. وقتی ملاحظه می کنید می بینید در معلول اون هیئت اجتماعی اخذ شده، منتها نه به عنوان یک قید بلکه به عنوان حاصل قید، اما در علت اون هیئت اجتماعی اصلا نشده. اون دو تا جزء هستن، دو تا جزء مقدمن بر این مجموعه، بر این مجموعه که ماهیته. شما اشکال نمیتونید اشکال بکنید که این دو جزء اگر مجموعیت نداشتن از هم جدا بودن نمیتونن ماهیت تشکیل بدن. چون این اشکال ممکنه بشه که شما در لحاظ سومتون دو جزء رو اگر جدای از هم ملاحظه کنید، خب دو جزء جدایش نمیتونن ماهیت رو درست کنن. جواب اینه که ما همون که گفتیم دو جزء رو جدا حساب نمی کنیم، چون عرض کردیم میدونیم این دو جزء اجتماع دارن ولی اجتماع خاصی رو براشون شرط نمی کنیم. میدونیم بالاخره تا مجتمع نشن، تا ملتئم نشن ماهیتی رو تشکیل نمیدن، ولی ما به اون التیام و اجتماع الان توجه خاص نداریم ولی اون التیام هست. پس لحاظ این دو جز می شود، یعنی این دو جز بدون لحاظ اجتماع خاص می شود علت، همین دو جز با لحاظ اجتماع خاص بدون اینکه اجتماع خاص رو دخالت بدیم می شود معلول. و پیداست که اون علت مقدم بر این معلوله، مغایر با معلول و مقدم بر معلوله. پس این که در این مورد علت این معلول باشه و تقدم نداشته باشه هرکیش باطل، بلکه غیر معلوله و تقدم هم بر معلول داره. ما از اون لحاظ سوم می توانیم تعبیر کنیم به اجزاء بالعصر، بالعصر با علف، یعنی اجزاء به تمام. و از ماهیت که معلوله میتونیم تعبیر کنیم به مجموع. یعنی یک اجزاء بالعصر داریم که همه اجزاء توش هستن منتها اعتبار مجموعیت نشده. یک مجموعی داریم که بازم اجزاء توشون هستند ولی اعتبار مجموعیت شده، بدون این که مجموعیت به عنوان یک قید کنار این دو تا جز قرار داده بشه. خب معلومه که اون اجزای بالعصر با مجموع فرق داره، چون اجزای بالعصر همونطور که عرض کردم اجتماع دارن ولی ما به اجتماعشون توجه نداریم، برخلاف مجموع که اجتماع دارن به اجتماعشون توجه داریم منتها اجتماع رو قید قرار نمیدیم. خب مجموع با مجموع با اجزای بالعرض فرق کرد، مجموع با کل افرادی هم فرق میکنه. کل افرادی یعنی اجزا تنها تنها، این یک لحاظ چهارمه که در بیان تفصیلی خواهد آمد. در بیان اجمالی فقط به همین عبارت گفته شده که مجموع همونطور که با اجزاء بالعصر فرق میکنه با کل افرادی هم فرق میکنه، دیگه توضیحی داده نشده، ولی به خاطر اینکه مطلب روشن بشه ناصرم توضیح بدم. کل افرادی یعنی شما فرض کنید انسان رو میگید، برای این انسان افرادی هست، از تمام افراد اراده میشوند اما تک تک، تمام افراد اراده میشه وقتی میگید انسان، ولی تک تک اراده میشه، یعنی هر یک اگر بود میتواند محقق انسان باشه، اون یکی هم بود همینطور، ولی اینطور نیست که علی سبیل البدلیه. یه وقت دقت کنید کل افرادی علی سبیل البدلیه نیست که بگیم این و اگر این نشد اون، این میشه علی سبیل البدلیه. کل افرادی شامل همه میشه اما بدون احتیاج به اجتماع. وقتی میگید انسان، انسان یعنی همه انسان ها، اما همه تک تک، نه همه با هم. کل مجموعی یعنی همه با هم، کل افراد یعنی همه تک تک. یه کل بدلی هم داریم که غیر از این دو تاست. کل بدلی یعنی این یکی تنها، اگر این نشد به جایش اون یکی تنها، که همه با هم همه نیستن. در کل افرادی همه هستن منطقه قید با هم نداره، در کل مجموعی همه هستن قید با هم داره، اما در کل بدلی اصلا همه نیستن، یکیه، یکی. یا اگه این شد این، اگه نشد اون یکی، اگه نشد اون یکی، همه قابلن که بیاین ولی تک تک باید بیان. از کل افرادی با کل مجموعی با کل بدلی سه تا اصطلاح هم با هم فرق میکنن. کل مجموعی یعنی همه افراد با هم، کل افرادی یعنی همه افراد دیگه با هم نمیشه، کل بدلی یعنی یه فرد، منتها یه فردی که میتواند هر یک از این افراد باشد. این که بهش میگیم کل، چون میتواند همه افراد باشد، هر یک از این افراد باشد، ولی در واقع کل نیست، یکیه. این کل بدلی. کل بدلی الان اصلا مورد بحث ما نیست، یه وقت خلق نشه با کل بدلی. ما ماهیت رو به منزله کل مجموعی حساب میکنیم، اجزای ماهیت رو به عنوان کل افرادی حساب میکنیم، و کل افرادی مقدم میشه بر کل مجموعی، چون کل مجموعی یه چیز اضافه داره، اونی که اضافه داره مؤخره، اونی که کم داره مقدمه، کل افرادی اون اضافه رو نداره، پس مقدم میشه بر کل مجموعی. ماهیت به منزله کل مجموعیه و اجزای ماهیت به منزله کل افرادی، به منزله عرض میکنم، به منزله کل افرادی. اما کل افرادی در اینجا فرق میکنه با اون اعتبار سومی که عرض کردم که اعتبار اجزای ماهیته. در اعتبار اجزای ماهیت ما استماع رو داریم ولی استماع رو ملاحظه نمی کنیم، اما در کل افرادی اصلا استماع نداریم، در کل افرادی استماع نداریم، همه رو تک تک ملاحظه میکنیم. خب مرحوم لاهیجی میفرماد اون لحاظ دوم که ماهیت اجزایش ملاحظه میشون با اجتماع خاص، متحیث به حیثیت خاص، متحیث به حیثیت اجتماع، اون فرق می کند هم با اجزاء بالعصر هم با کل افرادی. بین اجزاء بالعصر و کل افرادی فرقه. اجزاء بالعصر اینه که اجزاء ملاحظه می شوند مجتمعاً ولی قید اجتماعشون لحاظ نمی شه، متحیث به حیثیت اجتماع هم نمی شه. اما در کل افرادی اصلا اجتماع نیست، بلکه همه هستن بدون لحاظ اجتماع. نه اجتماع رو حساب میکنیم، نه اجتماع رو قید حساب میکنیم، و نه اجتماع مخصوص، نه اجتماع مطلق، هیچ لحاظ نمیکنیم. میشه کل افرادی. بفرماد مجموع هم با اجزاء بالعصر فرق میکنه هم با کل افرادی فرق میکنه. این مطالب که گفته شد، با این مطالب که گفته شد جواب از اون اشکال مستثری که داده شد، منطقه جواب اجمالی، جواب تفصیلی هم همین مطالب منطقه با توضیح بیشتر. صفحه 393 هستیم، صفحه 13 هم فمدفوع اون جواب ماقال المحقق شریفه، یعنی اشکالی که محقق شریف وارد کرد این اشکال دفع میشه. به چی دفع میشه؟ بالفرق بین مجموع الاجزا به معنی المعروض لمعنی التعلف و المعیه، بعد داریم در بین الاجزای بالعصر فرق است بین مجموع اجزا و اجزای بالعصر. مجموع اجزا معلول، اجزای بالعصر خلص. اجزای بالعصر مقدمن بر مجموع الاجزا، پس علت مقدم است بر معلول، این هم نیستن که اشکال وارد بشه، بلکه علت مقدمه. مجموع اجزا به معنای معروض معنای تعلق و معیت، که ما اجزا رو معروض معیت و تعلق قرار بدیم و هم عارض رو ملاحظه کنیم، بله و معروض رو ملاحظه کنیم. اصلا این دو جور میشه، یکی این که عارض و معروض رو هر دو رو لحاظ میکنیم، یعنی هم اون دو جزء رو ملاحظه میکنیم، هم اون معیت و تعلفی که بر این دو جزء عارض شده ملاحظه میکنید، که در مجموع میشه گفت سه چیز ملاحظه میشود، یکی این جزء، یکی این جزء، سومم معیت و تعلف. این میشه یک جور لحاظ. یه جور لحاظ دیگه هم داریم که ما تعلف و معیت رو عارض میکنیم بر این دو جزء، ولی فقط معروض رو لحاظ میکنیم، اون تعلق و معیت رو لحاظ نمیکنیم. اگر چه حاصل اون معیت الان در این دو جزء پیدا شده و این دو جزء رو متحیط به اجتماع کرده، ولی اون اجتماعی که عارضه ملاحظه نمیشه. اصلا دو جور اینجا مجموع رو ملاحظه میکنید، یک بار عارض و معروض رو با هم ملاحظه میکنید، یک بار فقط معروض رو ملاحظه میکنید، عارض ملاحظه نمیشه. اگر عارض و معروض رو با هم ملاحظه کنید، چون عارضتون ذهنیست مجموعه میشه ذهنی و از بحث ما بیرون. اما اگر فقط معروض ملاحظه بشه، عارض رو ملاحظه نکنید، اثر عارض باشه ولی خودش رو نگاه نکنید، این همون مجموع خارجیست که ما اسمش رو میذاریم معلول، اسمش رو میذاریم ماهیت و اون رو الان کار کردیم، این به حاضر دوم رو کار کردیم. فرق از بین مجموع اجزا به معنای اجزایی که معروض معنای تعلق و معیت باشن، مجموع رو داره معنا میکنه، به معنای این که معروض تعلق و معیت باشد، من حیث و به معروضان، از این جهت که معروضه. قید حیثیت رو توجه کنید، نه این که ما اجزا رو تک ملاحظه کنیم که این ملاحظه اجزا بالعصر است، بلکه از این حیث که معروض اجتماعا ملاحظهشون کنیم، که ملاحظه مجموع اجزاست، منتها بدون این که مجموع رو، بدون این که عارض رو که مجموعیت جدا ملاحظه کنیم. این لحاظ دوم بود. این للمرکب اشاره به اون لحاظ اول داره، اونی که از خارج از کردن تو گفتن باعث میشه که مرکبتون ذهنی بشه و از بحث ما بیرونه. للمرکب من العارض و المعروض، مجموع به معنای مرکب از عارض و معروض نیست. این رو ما نمیگیم مجموع، این مجموع هست ولی این مراد ما نیست. پس مراد ما معروض من حیث و معروضانه، معروض یعنی اجزا، من حیث این که معروض اجتماع هست، خود معروض ملاحظه میشه، اجتماع که عارضه ملاحظه نمیشه. نه مرکب از عارض و معروض، چون مرکب از عارض و معروض هم مجموعه، اما اون مراد ما نیست که هم شما اجزا رو ملاحظه کنید با مجموعیتی که پیدا کردن، همون مجموعیتی که عارضه ملاحظه کنید، تو سه چیز ملاحظه بشه، این دو جز یه دوتا، اون عارض هم که مجموعیت سه تا، این مراد ما نیست. فإنه امر ذهنی لا محاله خارج عن مرحلتی، این مرکب میشه امر ذهنی و خارج از بحثی که ما داریم، چون بحث ما در مرکب خارجیه، کاری به امر ذهنی نداریم. خب پس بالفرق بین مجموع الاجزا و بین الاجزاء بالعصر، دفع اون اشکال به این است که فرق بذاریم بین این دو مطلب، یکی مجموع الاجزا، یکی الاجزا بالاصل. وقت الاجزا بالاصل رو علت حساب کنیم، مجموع الاجزا رو معنی حساب کنیم. وقت الاجزا بالاصل مقدم می شود بر مجموع، از علت مقدم می شود بر معلول، و اون قانون کلی که گفتیم هر علت تامی مرکب مقدم است بر معلولش تمام می شود، نقض نمی شود به این مورد. خب چرا فرق بذاریم؟ چون فرق هست، چون فرق هست و فرق گذاشت. فإن الأجزاء بالأصل مغایر لمجموع الأجزاء، اجزاء بالأصل که ما در اینجا علت حسابشون میکنیم مغایرن با مجموع اجزاء که ما معلول حسابشون میکنیم. اذ الأجزاء بالأصل غیر معتبرت مع الحیثیت المعروضت لمعنی تعلق. اجزاء بالأصل وقتی میخواد شما ملاحظه کنید اون حیثیتی رو که معروض معنای تعلق ملاحظه نمی کنید. حالا اون حیثیت ممکن هستش ولی شما ملاحظهش نمی کنید. به خلاف مجموع اجزاء که اعتبار می شوند این اجزاء با حیثیت مذکوره، مثلا نه این که اون معنای تعلق جز باشه، فقط معنای تعلق اثرش رو که این حیثیت داده، این مجموع رو متحیز کرده به اجتماع، ولی اجتماع الان یه امر جدایی نیست. توجه میکنید یه اجزاء بالاصل یعنی خود اجزاء ملاحظه میشن، حالت اجتماعشون دیگه ملاحظه نمیشه، ولی حالت اجتماع هم دارن. اما مجموع الاجزاء حالت اجتماعشون هم ملاحظه میشه، اینتا بدونیم که اون اجتماع جدا ملاحظه بشه، یعنی امر سوم ملاحظه بشه، بلکه حاصل اون اجتماع یعنی اون اثری که گذاشته و این دوتا رو ملتعین کرده ملاحظه میشه، اما خود اجتماع ملاحظه نمیشه، هیئت اجتماعی ملاحظه نمیشه. دوباره عرض میکنم هیئت اجتماعی ملاحظه نمیشه، این دوتا مستمع ملاحظه میشه، این دوتا نه، این دوتا مستمع ملاحظه میشه. یک بار این دوتا ملاحظه میشه، یک بار این دوتا مستمع ملاحظه میشه، یک بار این دوتا مستند به علاوه هیئت اجتماعی ملاحظه میشه. همه مطالب قبل گفتم و دارم تکرار میکنم با عبارتی دیگه تا مطلب کاملا روشن بشه. یک بار این دوتا رو ملاحظه میکنیم، این جنس فصل، یک بار این دوتا رو مستمعن ملاحظه میکنیم، یک بار این دوتا رو مستمعن به علاوه هیئت اجتماعی ملاحظه میکنیم. اون سومی میشه امر ذهنیت و اصلا ما بیرونه. اولی که این دوتا رو ملاحظه کنیم میشود علت مرکب، دومی که این دوتا رو مستمعاً ملاحظه کنیم میشه معلول. این دوتا مقدمن بر این دوتا مستمعاً، خب روشن دیگه، دوتا مقدم است بر دوتای مستمعاً، چون دوتای مستمعاً یه چیز اضافه داره، اینی که کم داره مقدمه بر اونی که اضافه داره، پس علت مقدم بر معلوله و علت تامه این دوتا هستن، معلول این دو تای مجتمع هستن، پس علت تامه مقدم شد بر معلول. بله نه نه خیلی جدایی نه، جدا جدا اون لحاظ چهارم بود که اصلا بود. بدون اینکه مجموعه بینیم یعنی نه که مجموعه رو نفس میکنیم، ما نفس نمی کنیم. نه ما می تونیم در نظر نگیریم، نه که ناکنیم، بله نه تناقضی نیست، ذهن ما میتونه تحلیل کنه. علت تام مرتب رو ما اینطوری تعبیر کردیم، المشتمل علی المجموع. هم در وقتی که اشکال و مطرح می‌زدیم گفتیم المشتمل علی المجموع، هم در وقتی که داریم جواب میدیم می‌رسیم به عبارتش، میگیم المشتمل علی المجموع. علی چرا دیگه الاجزاء بالاس یعنی مشتمل بر مجموع دیگه، نه جدای جدا چه میشه کل افرادی. خب در اصطلاح اینا بالاس یعنی اینی که عرض میکنه، در اصطلاح اینا بالاس رو اینطوری میگه، بالاس یعنی به تمام، نه بالاس یعنی تشترک. احتیاج نداره، بالاصل احتیاج به ترکیب نداره. نه بالاصل تمام میشه به شرطی که همه اعضا باشن، اما حالا اون حالت ترکیبی باشه یا نه جداگانه نگیر، جداگانه بگیر دیگه کلمه بالاصل نیست، بالعص نیست، بالعص نباید جدا باشن، ولی با هم باشن، اما ترکیبشون لحاظ نشه. چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ چه دو چیز با هم باشن شما ترکیبی جدا لحاظون قرار ند. ولی؟ البته ظرف رو برای توضیح بحث میفهمید، ولی ظرفی در کار نیست. شما میفهمید که در یه ظرف این دوتا رو بریزین اون ظرف بشه اون هیئت اجتماعیه، هیئت اجتماعی عارض نیست، هیئت اجتماعی عارض میشه. حالا شما ظرف داریم تصورش میکنید، برای تفهیم و تفاهم اشکال نداره، ولی به دقت اون هیئت اجتماعی عارض نیست، ظرف نیست. علی حال بالاصل که میگیم غیر از اینه که تک تک ملاحظه کنید، بالاصل با کل افرادی فرق میکنه. الان اشاره کردم بالاصل با کل افرادی فرق داره، کل افرادی اینه که شما تک تک ملاحظه میکنید، اما بالاصل رو دیگه تک تک ملاحظه نمیکنید، بالاصل هم با هم هم شما با همیتیشون رو ملاحظه نمیکنید، یعنی با هم بودنشون رو اعتبار نمیکنید. در تعبیر بهتر، در تعبیر بهتر شما در مرکبتون یک ترکیب خاص لازم دارید، در مرکب یک ترکیب خاص لازم دارید، یک شخص خاصی از ترکیب در مرکب آمده. اما در وقتی که اجزاء بالاصل میگید با هر ترکیبی سازگاره، نه این ترکیب خاص، ترکیب دیگری هم باشد اجزاء بالاصل باشد. چی نمیشه؟ چرا؟ شما میخواد علت معلول یکی بگیرید؟ نه، این معلول خاص ما زایده اون اجزاه. نه خب اگه با این شرط باشه که میشه مرکب، اجزا نیست دیگه. ببینید معلول علت شما اون اجزاه، اجزا میان این مرکب رو میسازن، منتها بعد از این که التیام پیدا کردن. نه هر اجزایی، حتی با هر ترکیبی، نه هر اجزایی، همین اجزا، همین اجزا با هر ترکیب، با هر ترکیبی شد مرکب میزد. اما ترکیب بعد از این هاست، بعد از خود اجزاست. اول اجزا رو دارید، بعدا ترکیب رو دارید. از اول اجزا رو دارید، بعدا مرکب رو دارید. این اجزا هر جور که میخوان باشن اون کل رو میسازن، اما کل یه جور خاصی باید باشه، یه ترکیب خاصی داره، یه شخص ترکیب داره. پس در کل شما ترکیب مخصوص دارید، در اجزاء بالاصل ترکیب مخصوص رو قید نمی کنید. هر جور اجتماعی باشه کافی، اصلا اجتماع رو شما ملاحظه نمی کنید، مطلق می گیرید. اجتماع مطلق یعنی بند یک اجتماع نیستید، در مرکب که مجموعه بند اجتماع هستید، یک اجتماع باید اینطوری باشه. پس اجزاء بالاصل یعنی اینها با هم، اما با همی بودنش و نحوه خاص با هم بودنش لحاظ نمیشه. خواهی این طور باشه شما میسین که فکر میکنید همه علت های تامه و معلول های تامه باید هرچی تو علت هست تو معلول باشه، هیچی تو معلول اضافه نباشه. شما اینو دارید میکنید چرا؟ حد اقل اجزا میتونن ترکیب بشن با ترکیبشون کل رو بسازن. خب الان در کل شما یه چیز اضافه دارید، در اجزا اونو ندارید. شما میخواد هر چی تو اجزا داشتین تو کل داشته باشید. اگه یه چیزی تو کل اضافه داشته باشید میگید اجزا علت نیستن، در حالی که باید یه چیزی تو کل اضافه باشه. فکر میکنید اگه در کل ما یه ترکیب خاص داریم در علت هم باید این ترکیب خاص داشته باشه، در حالی که ما علت رو که جور کنار هم میذاریم معلوم میخواد درست باشه، معلوم با یه چیزی اضافه درست باشه. در این جوجه ها ولی در جاهایی که علت خارجی میخواد معلول رو بسازه نه، در اینجا علت های داخلی میخواد معلول رو بسازه. مشکل ما سر اینه. علت خارجی بخواد معلول رو ایجاد کنه اشکالی نداره اصلا، همه قائل به تقدم علت بر معلول هست. در علت های داخلی مثل ماده و صورت، مثل جنس و فصل، این حرفه هست که علت داخلی چطور این معلول رو که مرکب از همین علت های داخلی میسازه. در اینجا باید فقط همین رو بگیم که علت های داخلی اجزا ایدل اصلن، معلول عبارت هست از مرکب و مرکب چیزی اضافه داره، اضافهش همون حیثیته، حیثیت خاصه که این حیثیت خاص در علت نبود و چون در علت این خاصیت حیثیت خاص نبود پس علت تونست مقدم بر معلول بشه. این به خلاف مجموع الاجزاء المعتبر مع الحیثیت المذکوره، این رو اینطوری معنا میکنیم، دقت کنید اینطوری معنا میکنیم، مجموع الاجزاء مغایران للاجزاء بالاصل. به خلاف اینطور میفهمونه دیگه. بعد میگیم کما انه مغایران لکل الافرادی، این که من ظاهر عبارت عوض کردم برای اینه که کما انه مغایرن لکل الافرادی جا بیفته. عبارت به این صورت درمیاد، عبارت به خلاف مجموع الاجزا به این صورت درمیاد که مجموع الاجزا خلافان یعنی مغایرن للاجزاء بالاصل، کما انه یعنی باز مجموع الاجزا مغایرن لکل الافرادی. مجموع الاجزا با دو چیز مغایرت داره، یکی با اجزاء بالاصل، یکی با کل افرادی. کل افرادی اینه که تک تک ملاحظه کنید، اصلا اجتماع ملاحظه نشه. اجزاء بالاصل اینه که اجتماع باشه، یعنی شما اجتماع خاصی رو لحاظ نکنید، بگید هر نوع اجتماعی بود کافی. بله کما انه یعنی مجموع بالاصل مغایر است با کل افرادی، اشکالی نداره. اینطور هم میتونید بگیرید، اینطور هم میتونید بگیرید، ولی اونجوری که من عرض کردم به نظر میسید که این مقداری بهتره. حالا اونطور هم شما بگیرید مشکل نداره، البته فقط مشکل ادبی داره که انهو زمیرش و اجزای بالاصل برگرده زمیر مذکر و اجزای بالاصل مناسب نیست، از نظر ادبی مشکل داره، ولی از نظر معنا مشکل نداره. اونجوری که عرض کردم نه از نظر ادبی مشکل داره نه از نظر معنا. خب حالا که معلوم شد ماهیت که مرکب است چیست و اجزا که علتاً چی هستند، حالا میخوام توضیح بدیم که در اینجا هم علت مقدم بر معلوله مثل بقیه جاها. پس اون قانون که گفتیم هر علت تام مقدم است بر معلولش قانون است تام. سما هو عین الماهیت انما هو مجموع الاجزا. بعد از هو یه بهی داره، بهی باید خط بخوره، تو عبارت نیست، عبارت اصلی نیست، اینجا اشتباه هم نیست. سما هو عین الماهیه انما هو مجموع الاجزا من حیث هو معروض للاجتماع المخصوص. اونی که عین ماهیته که ما معلول حسابش میکنیم مجموع الاجزاست با این حیثیت که معروض است به اجتماع مخصوص، که اجتماع مخصوص پیدا شد. اجتماع مخصوص که میگیم توجه داشته باشید یعنی شخصی از اجتماع، نه که وقتی مرتب شد، وقتی این دو جز کنار هم آمدند و مرتب شدند یک شخص ترکیبی درست میشه. چون شخص ترکیب درست میشه اجتماع مخصوص میشه. قبل از این که ترکیب درست بشه ممکنه این اجتماع عارض بشه، ممکنه اون اجتماع عارض بشه، یا اجتماع سوم عارض بشه، به هاش ازا. پس یه اجتماع خاصی نیست، اجزا رو ملاحظه میکنیم با هر اجتماعی شد. اما وقتی این اجزا کنار هم جمع شدن و ترکیبی پیدا شد، این مرکب یک مرکب شخصی است و یک ترکیب خاصی داره. از بین تمام ترکیباتی که تصور میشن یک ترکیب رو انتخاب کرده، پس میشه ترکیب مخصوص. بنابراین اجزای بالاصل حالت ترکیبی دارن ولی ترکیب مطلقه، اما مرکب حالت ترکیبی داره، ترکیب مخصوصه. اینش هم مهمه که من در بین کلمات هم اشاره میکردم به اجتماع مخصوص، به اجتماع خاص. الان دارم توضیحش میدم که مجموع اجزای بالاصل غیر از کل افرادیه. کل افرادی اصلا توش اجتماع نیست، فرد فردن منطقه همه با هم، همه با همش اشتباه گفتن، همه هستن منطقه با هم نه، این کل افرادی. اما الاجزای بالاصل اینطور نیستش که همه باشن، همه هستن منطقه با همی که اون با همش خاص نیست، یعنی یک عارض خاصی به عنوان معیت بر این اجزا عارض نشده. ولی وقتی این اجزا کنار هم جمع شدن، مرکب و تشکیل دادن، یک معیت خاصی بر این عارض شده. معیت خاص یعنی یک شخص معیت، در حالی که قبلا یک کلی معیت کافی بود، یعنی هر معیتی میشد میشد. اینجا الان در وقتی مرکب شد یک معیت خاصه. این که می عرض میکنن معیت خاص، نه یعنی سنخش خواست است، بلکه شخصش خواست است. سنخ معیتی که بین این جنس و فصله یک سنخه، اما اشخاصی که این سنخ رو میتوانند تحقق بدن مختلفند. میتونه در ضمن این شخص حاصل بشه، میتونه در ضمن اون شخص. حالا وقتی مرکب کردیم، یک مرکب شخصی درست کردیم، یک معیت شخصی درست شده. اگر مرکب و جوی دیگه می کردیم معیت شخصی دیگه درست می شد، ولی این معیت ها سنخشون یکی بود، شخصشون فرق کرد. پس در مرکب یک معیت مخصوص داریم، در اجزای بالاصل معیت مخصوص نداریم. اجزای بالاصل با هر معیتی سازگارن. بعد از اینکه معیت مخصوصی بهشون دادید میشه مرکب. پس اجزای بالاصل و عروض معیت خاص مرکب میشه. بنابراین قبل از عروض معیت خاص این اجزا موجودن، ثابت میشن بر مرکب. بفرمایید، اشکال نداره، اونم یه تبیین. سما هو عین الماهیت، اون چه که عین ماهیت است، مجموع اجزا من حیث هو معروض به اجتماع مخصوصه. چون اجتماع مخصوص یعنی یک شخص اجتماع رو گرفته، الان شده ماهیت. قبل از این که شخص اجتماعی رو بگیره بود اجزای برعصد. و ما یتقدم علی الماهیه و یشتمل علیه العلت التامه بالمعنى المرکب هو الاجزاء بالاصل. این یشتمل رو سر خط آمده اشتباه کرده، بعد از علی الماهیه نقطه گذاشته اشتباه دیگر. عبارت همونطور که خوندم پس سرم باید بخونیم. و ما یشتمل علی ما یتقدم علی الماهیه و یشتمل علیه العلت التامه بالمعنى المرکب آنچه که بر ماهیت تقدم دارد و علت تامه مرکب هم مشتمل بر اوست. چون گفتیم علت تامه دو قسمه، یکی وخیف یکی مرکب. اینجا مرادمون از علت تامه، علت تامه مرکبه، لذا فسرش به معنی مرکب میگه. علت تامه مرکبه احتمال دارد و ما یتقدم علی الماهیت، ما یتقدم علی الماهیت با اون که علت تامه برش مشتمل است اجزاء الاصل است، یعنی اجزاء الاصل تقدم بر ماهیت دارند، علت تامه هم احتمال بر اجزاء الاصل دارد. یعنی ما هو معروض للاجتماع، اونی که معروض اجزاء الاصل داره معنا میکنه، اونی که معروض اجتماعه، مرکب معروض اجتماع بود، اینم معروض اجتماعه، منتها مرکب معروض اجتماع مخصوص بود، این معروض اجتماع است مطلقا، یعنی اجتماع مخصوص است. ما این بیان رو شرح میکنم که فرق بین اجتماع در اصل و مجموع روشن شد. در مجموع ما اجزا رو داریم، ترکیب خاص رو هم داریم، ترکیب خاص رو داریم، ولی اون قید ترکیب رو نداریم. در اجزای بالعصر ما اجزا رو داریم، ترکیب رو هم داریم، منتها ترکیب خاص رو داریم، ترکیبی که میتواند هر شخصی از با هر شخصی از ترکیب ها جمع بشه. فلا اشکال اصلا، پس اصلا اشکالی نیست. یعنی اون اشکالی که میگفت اجزا چگونه مقدم میشوند بر مجموع با اینکه اجزا عین مجموع هم وارد نیست، چون اجزا عین مجموع نیستن، وقتی عین مجموع نشدن تقدمشون بر مجموع اشکال نداره. بنابراین اگر اجزا علت تامه مرکب هستن بر معلول مقدمن، و قانونی که گفتیم هر علت تامه بر معلول مقدمه محفوظ نیست، اشکال مستشری وارد نشد. این جواب اجمالی بود. اما جواب تفصیلی، جواب تفصیلی اینه که ما چهار جور میتوانیم اجزای ماهیت رو لحاظ کنیم. اجزای ماهیت رو چهار جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که تک تک لحاظ کنیم، حالت ترکیبی بهشون ندیم. همونطور که در کل افرادی ما افراد یک کلی رو تک تک ملاحظه میکنیم، حالت ترکیبی بهشون نمیدیم. الانسان و زاهش، یعنی هر کدوم از افراد انسان زاهشن، نه یک انسان مرکب شده از مجموع انسان ها، بلکه تک تک انسان ها میشوند زاهش. اما همه زاهشن، همه زاهشن، نه مجموع زاهشه. مجموع زاهش باشه معنیش اینه که اگر با هم جمع شدن میتونن زاهش باشن، تکثر باشن نمیتونن زاهش باشن، این غلطه. بلکه کل فرد فرد میتونه زاهش باشه، این معنای کل افرادی است. از دار ما میتونیم اینطوری ملاحظه کنیم که جزها رو ملاحظه کنیم بدون با هم بودنشون، یعنی جدا جدا ملاحظه بشن، یعنی همه شون ملاحظه بشن، ترکیب بینشون نباشه. این یه جور لحاظه. سه جور لحاظ داریم که اجزا بینشون ترکیبه. پس یک لحاظ اول لحاظیست که اجزا ترکیب ندارن، اصلا ترکیبشون رو نفی میکنیم، میگیم ترکیب ندارن، همه شون رو ملاحظه میکنیم، منتها با خلق و از ترکیب. سه لحاظ دیگه داریم که اجزا ملاحظه میشوند با اعتبار ترکیب، نه خالی از ترکیب بلکه همراه با ترکیب. اما این سه جور ملاحظه داره، با ملاحظه توجه کنید. یکی این که اجزا رو ملاحظه میکنیم، ترکیب هم ملاحظه میکنیم، اون ترکیب رو به عنوان عارض بر اجزا میگیریم و هم معروض ملاحظه میشود هم عارض ملاحظه میشود. مثل این که مثلا مرکب ما سه جزئی میشه، یکی جنس، یکی فصل، یکم ترکیب. البته ترکیب عارضه و اون دوتا معروضن، ولی چنان این عارض رو ملاحظه میکنیم که گویا در ردیف اوناست، به نظر میشه که اصلا سه جز داریم. این که عارض مثل معروض ملاحظه میشه. خب این دو سمان، این یه لحاظ، لحاظی که ترکیب لحاظ شده، منطقه ترکیب شاخصاً لحاظ شده، یعنی خود ترکیب رو ملاحظه کردیم، مثل این که اون مرکب ها رو ملاحظه می کردیم. دوم این که اجزا رو ملاحظه می کنیم، ترکیبشون هم ملاحظه می کنیم، اما اون عارض رو که ترکیبه به صورت مستقل لحاظ نمی کنیم. یعنی ترکیب عارض شده بر این دو جزء و به این دو جزء حالتی داده، ما اون ترکیب رو که عارضه ملاحظه نمی کنیم، اون دو جزء رو با اون حالت ملاحظه می کنیم، که خود اون دهنده ی حالت رو که ترکیبه به عنوان قید ملاحظه نمی کنیم، حاصل او رو که ترکیبه ملاحظه می کنیم. پس در اینجا معروض ملاحظه می شود، عارض دیگه ملاحظه نمی شود. معروض یعنی دو تا جزء با حیثیت ترکیب. این شد دو تا. سوم این که ما معروض رو توجه می کنیم که اجزا هست، اما نه حیثیت ترکیب رو که در دومی می گفتیم، نه قید ترکیب رو که اول در اولی می گفتیم، هیچ کدام رو نداریم. در اولی می گفتیم اجزا مع ترکیب. در دومی می گفتیم اجزا متحیثن به ترکیب. در سومی می گیم نه مع نه حیثیت، نه مع ترکیب نه حیثیت ترکیب، بلکه جوریست که با هر ترکیب می سازه، می تواند مع هر ترکیبی باشد، می تواند به حیث هر ترکیبی باشد، ولی نه مع ترکیب خاصه نه مع حیثیت خاصه. این چهار جور لحاظ رو ما برای اجزا داریم. یکی اجزا منفردن یعنی تک مثل کل افرادی، این یکی که در چنین حالتی عرض کردیم اصلا شما ترکیب رو ملاحظه نمی کنید، نه به صورت کلی نه به صورت شخصی. به صورت شخصی هم ملاحظه نمی کنید، نه به عنوان مع نه به عنوان حیث و نه به عنوان من حیث، هیچ کدوم ملاحظه نمی شه. یعنی قسم اول. در قسم دوم اجزا رو ملاحظه می کنید، ترکیب رو ملاحظه می کنید، ترکیب شخصی رو ملاحظه می کنید، ترکیب شخصی رو ملاحظه می کنید به لحن مع، یعنی اجزا با ترکیب. در سومی اجزا رو ملاحظه می کنید، ترکیب شخصی رو ملاحظه می کنید، ولی نه به تعبیر مع، به تعبیر من حیث، یعنی اجزا به حیث این که اجزا به حیث این که مرکبن، نه اجزا با ترکیب، اجزا به حیث این که مرکبن. اینا فرق میکنه ها، خود تعبیری که عرض میکنم فرق و افاده میکنه، خود تعبیر فرق و افاده میکنه. شما به خود تعبیر توجه کنید فرق براتون روشن. چهارم اجزا رو ملاحظه میکنیم، نه منفردن بلکه با ترکیب، اونتا ایه ترکیب امکان. حالا بعد از این که هر ترکیبی بود چه نه به نحوه معیت باشه چه به نحوه حیثیت باشه، تمام مطالب با این توضیحاتی رو که دادم روشن شد. حالا قسم اول که اجزاء بالعصر باشد، اجزاء منفرد باشد، اون از بحث ما بیرونه. قسم دوم که اجزاء باشن نه ترکیب، چون مرکب رو ذهنی میکنه، بازم از بحث ما بیرونه. سوم و چهارم مورد بحث ماست. سومی میشود خود ماهیت، چهارمی میشود اجزای ماهیت، چهارمی مقدم میشود سومی، یعنی لحاظ چهارم مقدم است بر لحاظ سوم. وقت لحاظ چهارمی رو علت قرار میدیم، لحاظ سومی رو معلول قرار میدیم، وقتی علت رو تمام میکنیم.